تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. نتایج انتخابات سراسری ترکیه که روز گذشته برگزار شد، حاکی از حزب عدالت و توسعه با به دست آوردن 34% آرا و احتمالاً 363 کرسی از 550 کرسی پارلمان ترکیه به پیروزی قاطعی دست یافته است. حزب جمهوری در انتخابات ترکیه با کسب 19% آرا و 178 کرسی پارلمان در رتبه دوم قرار گرفته است. احزاب دیگر ترکیه با دریافت کمتر از 10% آرا نتوانستند رأی لازم را برای ورود به پارلمان آن کشور کسب کنند. رهبر حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان تضمین کرده است که حزبش اصول سکولار ترکیه را رعایت خواهد کرد و تلاش آن کشور را برای پیوستن به اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد. اتحادیه اروپا با احتیاط نسبت به پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ترکیه ابراز خوشبینی کرده است. اتحادیه اروپا از برنامه‌های اعلام شده حزب عدالت و توسعه استقبال کرده، اما همچنین اعلام داشته است که رهبران جدید ترکیه از طریق عملکردشان مورد داوری قرار خواهند گرفت. ژان کریستوف فیلوری، سخنگوی کمیسیون اروپا در امر گسترش اتحادیه امروز گفت که اتحادیه اروپا نتیجه انتخابات ترکیه را مد نظر خواهد داشت، اما در انتظار خواهد ماند تا کارکرد دولت جدید آن کشور را مشاهده کند.
We notice, as I told you, this was a choice democratically expressed. But as for the rest, and as for all the other candidate countries, what counts are deeds and not just.
پیشتر کمیسیون اروپا اعلام کرد آماده است با حزب عدالت و توسعه که در انتخابات ترکیه پیروز شده است کار کند. نهاد اجرایی اتحادیه اروپا در اطلاعیه‌ای برای همکاری با دولت جدید ترکیه اعلام آمادگی کرده است. در این اطلاعیه گفته شده است کمیسیون اروپایی انتظار دارد ترکیه برای برآورده ساختن ضوابط عضویت در اتحادیه اروپا تعهدات خود را به اصلاحات تایید کند. وزارت خارجه ایران از پیروزی اسلامگرایان میانه رو در انتخابات ترکیه استقبال کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران حمیدرضا آصفی به خبرنگاران گفت که تهران انتخابات ترکیه را یک امر داخلی آن کشور می‌داند و از اینکه این انتخابات در آرامش برگزار شده است بسیار خرسند است. وی افزوده است آنچه برای ایران و گسترش روابط دو کشور اهمیت دارد، وجود ترکیه دوست و باثبات است که در مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی گام بردارد. بر اثر انفجار یک خودرو در شهر نابلس در کرانه باختری، دو سرنشین فلسطینی آن کشته شدند. مقامات امنیتی فلسطینی یکی از کشته شدگان را عضو گروه حماس ذکر کردند. به گفته مقامات امنیتی فلسطینی، این خودرو هدف آتش احتمالاً یک هلیکوپتر اسرائیلی قرار گرفته است. با این وجود برخی شاهدان در محل گفتند که هنگام انفجار به نظر رسید در داخل این خودرو مواد منفجره وجود داشته است. از سوی گزارش می شود از روز گذشته در 3 درگیری جداگانه تاکنون 5 فلسطینی به ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شدند. عفو بین الملل نیروهای اسرائیلی را به ارتکاب جنایات جنگی بر فلسطینیان در جریان حملاتی که پیشتر در سال جاری میلادی در کرانه باختری صورت دادند متهم کرده است. گزارش عفو بین الملل مواردی را شرح می‌دهد که در آن نیروهای اسرائیلی به کشتن غیرنظامیان فلسطینی، شکنجه زندانیان، استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی، تخریب خانه‌ها و جلوگیری از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان متهم شدند. به مناسبت 23مین سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران، امروز در چند شهر ایران تظاهراتی ضد آمریکایی با سازماندهی دستگاه‌های حکومتی برگزار شد. در این تظاهرات ده‌ها هزار تن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند. عده‌ای از دانشجویان ایرانی در 13 آبان ماه سال 1358 در پی بستری شدن محمد رضا شاه پهلوی در بیمارستانی در ایالات متحده، سفارت آن کشور در تهران را اشغال کردند و 53 دیپلمات و نگهبان آمریکایی را به مدت 444 روز به گروگان گرفتند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی، امروز از تسخیر سفارت ایالات متحده در تهران در سال 1358 دفاع کرد، اما گفت تهران هرگز نمیخواست احساسات مردم آمریکا را جریحه دار کند.
سیزدهم آبان ماه 1381، چهارم نوامبر 2002، عصر دوشنبه. شما بخیر. سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های بخش شامگاهی رادیو آزادی بوده اید تا این لحظه و خواهش میکنم همراه ما باشید تا دو ساعت دیگر مطالبی بسیار شنیدنی برایتان داریم. از لندن خبر میرسد که پلیس اسکاتلند یارد گروهی زن و مرد را به اتهام دسیسه چینی برای به گروگان گرفتن همسر دیوید بکم، کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلستان، دستگیر کرده است. علیرضا طاهری و خبرهای ورزشی.
مارات ساتین روس هدیه سال نوش و امسال زود رس گرفت، چه هدیه ارزنده ای هم، جام قهرمانی استادان تنیس جهان را. قهرمان غول‌پیکر روس دیروز در فینال تنیس استادان در پاریس، لیتن هیوبت استرالیایی، شماره یک جهان را به راستی خورد و خمیر کرد در سه ست پیاپی، 7-6، 6-6 و 6-4. مارات سافین با لبخند میگوید بالاخره از این لیتن هیوبت ناخن خشک هدیه گرفتم. صدرنشینان تنیس جهان امروز رسما معرفی شدند. لیتن هیوبت استرالیایی همچنان با 767 امتیاز پیشتاز است، در حالی که آندره آغاسی آمریکایی با 679 امتیاز سایه به سایه او را دنبال می‌کند. مارات سافین روس، خوان کارلوس فرروی اسپانیایی و کارلوس مویای اسپانیایی به ترتیب سوم تا پنجمند. در تنیس خانم‌ها نیز سرینا ویلیامز تاج طلا به سر دارد. وینس ویلیامز خواهر او در ردیف دوم تاج سیمین بر سرش می درخشد. جنیفر کپریاتی آمریکایی در جای سوم با حسرت به این دو خواهر هموطنش نگاه می کند. جوستین هنن از بلژیک و آملی مورسمو از فرانسه چهارم و پنجمند. در ایتالیا سراسر روز گذشته قهرمانان و دوستداران فوتبال در سوگ 29 قربانی زلزله در جنوب شرقی آن کشور نشستند. بیشتر قربانیان این زمین لرزه کودکان بسیار خردسال بودند. در پیکار روم و پروجا در ورزشگاه المپیک پایتخت ایتالیا 55,000 تماشاگر 10 دقیقه تمام به احترام قربانیان خردسال زلزله در خاموشی فرو رفتند. پس لرزه های تحکامی برای پالمیراس ادامه دارد. پالمیراس تیم پرآوازه برزیلی و قهرمان پیشین باشگاه‌های فوتبال آمریکای جنوبی بار دیگر به قعر جدول نزدیک شده است و تا سقوط به دسته پایین‌تر گامی بیشتر فاصله ندارد. پالمیراسی‌ها دیروز 1-0 به واشکو دا گاما باختند و در میان 26 تیم در مکان 24م جای گرفتند، در حالی که از مسابقات باشگاهی برزیل تنها 3 مسافه دیگر میان تیم‌ها بیشتر نمانده است. پیکار دختران پاتلایی بر سر جام زرین همچنان نه چندان همراه جیغ و داد فراوان ادامه دارد. دختران پاتلایی کانادایی دیروز تیم کوستاریکا را 3-0 به زانو درآوردند و به دور نیمه پایانی جام زرین راه یافتند. کانادایی های آتشباره در نیمه پایانی با مکزیکی های تند و تیز روبرو می شوند. در همین دوره آمریکا با کوستاریکا پیکار می کند. دیوید بکم استراحت لازم دارد، اعصابش خط خطی شده. در پی کشف توطئه رو بودن ویکتوریا بکم، همسر کاپیتان تیم ملی فوتبال انگلستان سر الک فرگوسن، سرمربی سرخپوش‌های منچستر یونایتد، تصمیم گرفته است به پاتلایی میاندار تیمش یک هفته مرخصی بدهد. آدمروباهای اهل آلمانی نقشه ریخته بودند تا ویکتوریا اسپایس گرل سابق را بربایند و برای آزادی او از دیوید بکم 5 میلیون دلار باج و دستخوش بگیرند، اما آنچه نصیبشان شد دستخوش نبود، دستبند بود. جویس چپچومبا از همان گام‌های اول می‌دانست که اگر بخواهد تلسم ماراتون نیویورک را بشکند و اول شود باید سر فرم و قبراق باشد. سرانجام دیروز این تلسم را شکست و قهرمان ماراتون زنان در نیویورک شد. چپچومبا کنیایی 3 بار در همین ماراتون ناکام شده بود. نیویورک نامزد میزبانی المپیک تابستانی 2012 میلادی شد. نیویورکی ها برای این نامزدی سان فرانسیسکویی ها را پشت سر گذاشتند، اما حالا آنها کار دشوارتری دارند و باید بر سر میزبانی المپیک 10 سال آینده با شهرهای بین المللی دست و پنجه نرم کنند. شهرهای مادرید یا سویل در اسپانیا، 4 شهر آلمانی از جمله فرانکفورت و مسکو احتمالاً با نیویورک رقابت خواهند داشت. لندن، پاریس، بوداپشت یا به زبان خودمانی بوداپست هم از رقبای نیویورک خواهند بود.
باز هم ورزش، این بار در ایران. هیئت دولت با ورود تماشاگران زن به استادیوم‌های ورزشی موافقت کرد. این در حالی است که مصطفی هاشمی تبا، رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی ایران، گفته است حضور زنان در ورزشگاه‌ها ریسک بالایی دارد. به نوشته مطبوعات ایران، ممنوعیت حضور تماشاگران زن خسارت‌های اقتصادی بزرگی برای تیم‌های ورزشی به خصوص در رشته فوتبال به بار آورده است. همکارم ماه‌منیر رحیمی گفتگویی دارد در این باره با آرش راهبر، دبیر گروه ورزشی روزنامه همشهری در تهران.
جامعه شناسان میگویند جدا کردن مکان زنان از مردان و ساختن فضاهای مردانه و زنانه یکی از راه‌های مؤثر مهار حضور اجتماعی زن است. تقسیم مکانها به زنانه و مردانه اساساً به برتری مکانهای مردانه می انجامد. یعنی مکان مردانه بخش گسترده تری از جامعه را اشغال می کند و در نتیجه مردان به آسانی می توانند در قیاس با زنان بهره بیشتری از امکانات اجتماع ببرند. حضور زن در یک مکان خاص صرفاً یک حضور فیزیکی نیست، بلکه مجموعه ای از قانونها، الگوها و بینشها را تغییر می دهد و در یک کلام حضور زن در یک مکان و برابری سهم او با مرد نمونه روشنی از تحقق دموکراسی و شکسته شدن سلطه های مطلق و تمامیت خواهد. مجزا بودن بخش زنان از مردان در مسجدها را شاید بتوان نمونه نمادین تمایز مکان زنانه و مردانه در محیط‌های اسلامی تلقی کرد. نمونه های دیگر آن مدارس دخترانه و پسرانه، دانشگاه های ویژه زنان مثل دانشگاه الزهرا در تهران و دانشگاه فاطمیه در قم و همچنین بخش زنانه و مردانه اتوبوس های شهری است. در این باره از آرش راهبر، روزنامه‌نگار و فعال در امور ورزشی، ابتدا پرسیدم آیا ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها در جایگاه تماشاچی در قانون پیش‌بینی شده؟
ما در ایران هیچ خانمی رو نداریم که گواهینامه موتورسیکلت داشته باشه. جالب اینجاست که هیچ معنی قانونی در این زمینه وجود نداره. توی ورزشگاه هم یه همچین مشکلی وجود داره. اینجا اشاره نشده که اصلا خانم‌ها نمیتونن به ورزشگاه برن. شاید یه جور عرفی در واقع حاکم شده توی این قضیه. اول انقلاب یه مدتی خانم‌ها به عنوان خانواده میتونستن تو ورزشگاه‌ها حاضر باشن، ولی بعد از یه مدتی آروم آروم کم رنگ شد حضور اونا به خاطر اینکه فعالیت ورزشی اصولا کمتر شد برای یه مدتی، مثلا نزدیک 2-3 سال به خاطر جنگ. البته الان رشته‌ای مثل والیبال و بسکتبال و تکواندو و اینا خانم‌ها میتونن توی ورزشگاه باشن، ولی شاید مورد خاصش فوتبال باشه.
به شما فرمایید که منع قانونی وجود نداره.
بله.
اما رئیس سابق سازمان تربیت بدنی آقای مصطفی هاشمی تبا گفته که حضور زنان در ورزشگاه ها ریسک بالایی داره. چرا ریسک داره؟
در واقع اونایی که این قضیه مقدار پافشاری میکردن عقیده شون این بود که با اومدن خانم ها به ورزشگاه میتونه اون جذب مقدار سالمتر بشه. به هر حال اون سوال حجب حیایی که ما بشه تا حد زیادی اعتقاد داریم به عنوان ایرانی ممکنه که رعایت بشه به خاطر وجود خانم ها، ولی از یه طرف هم ممکن اتفاق نیفته. یعنی شاید کسی به خودش این جرأت رو نمیده که پیش قدم باشه برای اینکه بخواد جو و بشکن و دیگه آزاد بکنه ورود خانم ها. یه مقدار مشکل اینجاست که گفتن ریسک بزرگی داره، شاید هم راست گفتن، نخواستن که احیانا اگر مشکلی پیش اومد به گردن ایشون بیفته یا حالا هر مسئول دیگه.
طبق خبرها 5 سال پیش در مراسم استقبال از ملی پوشای کشور یه تعدادی از زنها اجازه گرفتن که برن و نگاه کنن و تشویق کنن.
اجازه هم نگرفتن، در واقع فت کردن دیگه، به زور رفتن. یعنی از موقعیت استفاده کردن تونستن تو ورزشگاه حاضر بشن که البته فرصت زیادی هم نبود، ولی خب اونا رفتن و موفق شدن. ضرب المثلی هست میگن حق گرفتنیه نه دادنیه.
طرحی هستش که یک جایگاه شیشه‌ای برای خانم‌ها درست بکنن، در این مورد شما چه اطلاعی دارین؟
از این طرح‌ها زیاده. اونایی که دستی دارن توی قضایای ورزش و فرصت ابرازش رو دارن، بر مبنای اون تفکراتشون یعنی یه سری طرح‌هایی رو ارائه می‌کنن. قاعدتاً بعد در مرحله آزمون قرار بگیره ببینن که اصلا شدنی هست این کار یا نیست. ما ورزشگاه داخل شهری فعال به اون مفهوم نداریم که خانم‌ها راحت بتونن بیان. مثلا ورزشگاه آزادی بیرون شهر قاعدتاً رفت و آمد یه مقداری مشکل سازه. به هر حال اینا همه دست به دست هم می‌ده.
شما فکر می‌کنین حضور زنان در استادیوهای ورزشی چه تأثیری روی اقتصاد ورزشگاه‌ها داشته باشه؟
قطعا بی تأثیر نیست. میدونیم که در دنیا تقریبا نصف و نصف آقایون و خانم‌ها میتونن مدال بگیرن. توی عرصه تماشاگری هم همین اتفاق میفته دیگه. فرض بفرمایید توی مسابقه فوتبال 40,000 نفر از آقایون میرن میبینن، شاید بشه حساب کرد که 70,000 نفر میشن در صورتی که خانم ها بیان و شرکت بکنن. خب این عواید بلیت فروشی داره، قاعدتا عواید جذب اسپانسر داره که خب اسپانسرها قائل به این مسئله هستن که اون کالایی که دارن تولید میکنن بیشتر دیده بشه توی تبلیغات. تعداد نفرات وقتی بالا بره خب از اندوخته های کوچیک اونها به عنوان بلیت یا مثلا حق عضویت هواداری قاعدتا میشه یه بودجه های خوبی برای ورزش به دست آورد که کمکی میتونه بکنه برای اینکه ورزش حرفه‌ای و خصوصی بشه نه دولتی. زمینه که حضور خانم‌ها توی ورزشگاه اتمسفر ورزشگاه رو تغییر میده، جذاب‌ترش می‌کنه، شاید مسابقه یه مقدار جنبه جدی‌تری به خودش بگیره. خب اینا بالاخره همش تاثیر داره دیگه. به هر حال ورزش خانم‌ها هم توی ایران یه مقدار نوپای دیگه. بعد از یه دوره 15 16 ساله بالاخره یه زمان 5 6 ساله هست که فعالیت‌های مخفی و کم رنگشون فاصله گرفتن و موفق‌تر شدن، در واقع خودشون اثبات کردن به این ترتیب و یه موجی رو ایجاد کردن که به این راحتی نمیشه اونا رو ندیده گرفت.
آرش راهبر و حضور زنان ایران در ورزشگاه ها. سایت اینترنتی پرشن بلاگ که صدها یادداشت‌نویس فارسی زبان یادداشت‌های خود را در آن منتشر می‌کردند، هفته پیش چند روزی تعطیل بود. در گزارش امروز اینترنت رادیو آزادی، همکارم بهنام ناطقی در نیویورک نگاهی دارد به تحقیقی که یکی از این وبلاگ نویس‌ها درباره طرز استفاده همکاران خود از یادداشت‌نویسی روی اینترنت انجام داده و نیز نقشی که نوشتن یادداشت روزانه در اینترنت در زندگی هر روزه آنها ایفا می‌کند.
امروز در گزارش اینترنت، راه اندازی مجدد پرژن بلاگ بعد از چند روز تعطیل ناشی از نقص فنی و بیکاری چند روزگی وبلاگ نویسان. صدها تن از وبلاگ نویسان یا نویسندگان یادداشت‌های روزانه به روی اینترنت هفته گذشته از دسترسی به پرژن بلاگ، سایت اینترنتی که نوشته‌های خود را در آن می‌گذارند، محروم بودند. در غیاب پرژن بلاگ، بحث‌های مختلفی در سایت‌های اینترنتی درگرفت درباره علت بسته بودن آن و بعد هم که پرژن بلاگ با توضیح مختصری درباره علت تعطیلی چند روزه خود کار را از سر گرفت، این بحث‌ها همچنان ادامه پیدا کرد. توضیح دستندرکاران پرژن بلاگ این بود که در اثر خرابکاری یک شرکت چینی، ارتباط مؤسسه خدمت دهنده به این سایت در آمریکا با بکبون اینترنت قطع شده بود. تعطیلی موقت پرژن بلاگ یک یادداشت نویس اینترنتی به نام آقای علی پیرحسینلو که وبلاگ حرف‌های یک الپر را می‌نویسد به فکر انداخت که تحقیقی درباره همکاران یادداشت نویس خود انجام بدهد. یا جامعه مجازی وبلاگ نویسان ایرانی یا به قول خود آنها وبلاگستان که مدتی است از امکان نوشتن یادداشت‌های روزانه و دسترسی به یادداشت‌های خود بی بهره شده بودند. نتیجه این نظرسنجی را سایت آی‌تی ایران از وبلاگ او نقل کرده است. آقای علی پیرحسینلو می‌نویسد مدت‌ها بود که می‌خواستم درباره وبلاگ‌ها و نویسندگانشان و جامعه‌ای که به صورت مجازی بر روی اینترنت تشکیل داده‌اند بنویسم که فرصتی فراهم نمی‌شد، اما وقتی بعد از چند بار تلاش نتوانستم به وبلاگ خود وارد شوم دیدم که این مشکل برای همه نویسندگانی که از پرژن بلاگ فضا گرفتند وجود دارد و فهمیدم که دیگر وقت آن رسیده است که برای اولین بار به عنوان یک وبلاگ نویس نگاهی به جامعه رو به گسترشی که در اطراف خود تشکیل داده ایم بیندازم تا آنچه که در پشت این صفحه های بیروح در ذهن نویسنده ها و بین آنها می گذرد ببینم و بنویسم. تحقیق آقای علی پیرحسینلو نکته‌های جالبی درباره طرز استفاده وبلاگ نویسان از وبلاگ‌های خود را نشان می‌دهد. مثلا اینکه هر فرد چند بار در روز یادداشت تازه می‌نویسد و چند بار در روز مراجعه می‌کند که یادداشت نوشته شده خود را بخواند و چند بار در روز مراجعه می‌کند که نظرهای دیگران را درباره یادداشت‌های خود بخواند. نکته یه جالب دیگر تعداد دفعاتی است که یک وبلاگ نویس به آمار پایین صفحه خود مراجعه می کند تا ببیند چند نفر طی چند ساعت گذشته وبلاگ امروز او را خوانده اند. آقای علی پیرحسینلو قبل از بررسی پاسخ به سوال‌های نظرسنجی خود ابتدا می‌کوشد یادداشت نویسی به روی اینترنت یا وبلاگ نویسی را تعریف کند و مشخصات آن و تفاوت آن را با گرداندن یک سایت اینترنتی توضیح بدهد. آقای علی پیرحسینلو می‌نویسد نزدیکترین چیز به وبلاگ شاید یک ستون ثابت روزنامه باشد که نویسنده آن بدون محدودیت موضوعی و حجمی و حتی بدون اینکه مجبور باشد هر روز بنویسد، هر وقت که خواست چیزی که خواست را می‌نویسد. آقای علی پیرحسینلو بعد از بررسی جوابهایی که 75 تن از وبلاگ نویس‌ها به نظرسنجی او دادند، نتیجه گیری می‌کند که وبلاگ نه تنها یک مخلوق عجیب و پدیده‌ای که نظام زندگی فرد را به طور نامطلوب دگرگون کند نیست، بلکه پاسخی رسا به بخشی از نیازهای درونی فرد وبلاگ نویس و چیزی است مستقیماً برخواسته از میل نوظهور انسان به بست فردیت و تحقق خیشتن و ابزاری کارآمد برای سامان دادن زندگی مدرن آدم هاست. نقل قولی بود از آقای علی پیرحسینلو که در تحقیق خود درباره جامعه وبلاگ نویسان ایرانی اضافه می‌کند: ما می‌بینیم که وبلاگ گاهی یک دفتر یادداشت روزانه، یک زندگی نامه ذهنی یا کپی واقعی برای فرد است که به وبلاگ نویس برای رفتن به جلو شاید حتی ناخودآگاه کمک می‌کند. همچنین این پدیده به ما اجازه می‌دهد که بتوانیم حدود توانایی‌های خود در ابراز خیش را به سادگی و با دقت به صحنه آزمون بکشانیم، چیزی که پیش از آن تصور هم نمی‌شد کرد. وبلاگ‌ها با در دست نهادن آگاهی کنونی به ما امکان نوعی خودنگری منظم و خودخواسته می‌بخشند که به موازات احساس ارزیابی خود توسط دیگران ما را به برنامه ریزی درست برای آینده برمی‌انگیزند. آقای علی پیرحسینلو می‌نویسد اما عنصر کلیدی و بچه ممیزه وبلاگ از صورت‌های قبلی نقش محوری است که عنصر زمان در آن دارد. وبلاگ از یک سو با زمان زنده است و از سوی دیگر زمان را می‌بلد و بلکه به آن معنا می‌بخشد. وبلاگ نماد و صورت مکتوب یافته تعامل انسان با زمان است. آدم با گذشته خود کنار می‌آید، آن را مرور می‌کند و از آن می‌آموزد. حال خود را می‌اندیشد و می‌نگارد و در نهایت به گذشته می‌سپارد و به آینده خود می‌اندیشد و برای آن تعیین مسیر می‌کند. پایان نقل قول از تحقیق آقای علی پیرحسینلو درباره وبلاگ نویسی حاصل نظرخواهی از 75 وبلاگ نویس ایرانی. بر اساس این تحقیق وبلاگ نویسی اهمیت محوری در زندگی نویسندگان آن پیدا می کند و به این ترتیب می توان دید که تعطیل یک هفته ای پرژن بلاگ بر سر آنها چه آورده است.
ویتامین ای ویتامین جوانی، این تبلیغ بازرگانی نیست، موضوع دانستنی های پزشکی امروز رادیو آزادی است. دکتر منصور مصلحی.
ویتامین ای از جمله ویتامین هایی است که ظرف چند سال گذشته نسبت های نیکوی زیادی بهش دادن، یعنی اعلام کردن که مصرف ویتامین ای به مقداری بیشتر از اون که سابق تصور میشد میتونه جلوی خیلی از بیماری ها رو بگیره و خیلی از درد سرها رو کاهش بده، مخصوصا در اشخاص مسن. از جمله فوایدی که برای ویتامین ای اخیراً برشمردن این هست که احتمال و خطر ابتلای به بیماری آلزهایمر رو کاهش میده. میدونید که بیماری آلزهایمر بیماری هست که در اشخاص مسن پیدا میشه و اینها تمام حافظه و خاطره های خودشون رو از دست میدن، تبدیل به آدمی میشن که چیزی رو به خاطر نمیارن، کسی رو نمیشناسن و به صورت یک درد سر و بار بزرگ برای دیگران در میان و ما نمیدونیم که در درون خودشون چه میگذره و خودشون چقدر زجر میکشن. به هر حال بررسی هایی که اخیرا انجام شده نشون میده که اگر کسی مقدار ویتامین ای که مصرف میکنه یه مقدار بیشتر باشه، تا حدود 70% میتونه خطر ابتلای به بیماری آلزایمر درش کاهش پیدا کنه در مقایسه با آدم هایی که در همون شرایط وجود دارن و ویتامین ای مصرف نمی کنن. مقدار مصرف ویتامین ای رو به این نتیجه رسیدن که اگر به حدود 12 واحد بین المللی برسونیم مقدار خطر خیلی کم میشه. در حالت عادی مقداری که مصرف میشه 6 واحد بین المللیه، ولی فکر میکنن که بهتر است که به 12 واحد بین المللی افزایش شدیم. در این حال به نظر میاد که به کار بردن مقدار زیادتری ویتامین C، یعنی ویتامینی که در بیشتر در مرکبات وجود داره، هم میتونه کمک بکنه به این که خطر ابتلای به بیماری آلزایمر یا فراموشی کاهش پیدا بکنه. برای یک ماده دیگه به اسم کاروتن هم همین خاصیت را قائل هستن. کاروتن ماده ای است که سرانجام تبدیل میشه به ویتامین آ و میدونید که در هویج و در گوجه فرنگی و در سبزیجات وجود داره و به مصرفش خیلی میتونه مفید باشه، ولی نباید فراموش کرد که مصرف بیش از حد کاروتن میتونه باعث زردی پوست بشه که با یرقان اشتباه میشه.
بله، مصرف سبزی ها و میوه ها در صدر دستورهای پزشکی هر روزه دکتر منصور مصلحی است. سپاسگزاری می کنم از همراهیتان با برنامه های رادیو آزادی. امیدوارم که برنامه های ما را تا اینجا پسندیده باشید. در ادامه برنامه همکارم مینا بهارمست میزبان شما خواهد بود. علوان نیکنام هستم، خوشحال از همسخن بودن با شما در 90 دقیقه گذشته. دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه های ما باشید. مطالبی بسیار بسیار شنیدنی تقدیمتان خواهد شد. اما اکنون ترانه ای از اندی.
سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمست هستم با مجموعه گزارش های جهانی و گزارش های علمی، هنری، فرهنگی و اقتصادی در یک ساعت و نیم آینده. همانطوری که نظرسنجی ها نشان میداد، حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در ترکیه به پیروزی رسید. گزارش مفصل ما را در این باره میشنوید و همینطور نگاهی داریم به سابقه فعالیت های رهبر این حزب. آمریکا امشب پیشنویس قطعنامه بازنگری شده ای علیه عراق را به شورای امنیت سازمان ملل می‌دهد و در یمن چند نفر بر اثر انفجاری کشته شدند که ظاهراً این افراد با شبکه القاعده ارتباط داشتند. پارلمان اسرائیل امشب در مورد دولت آریال شارون رأی می‌دهد و در افغانستان دیشب برای اولین بار در بیش از دو دهه گذشته مقررات حکومت نظامی لغو شد. امشب در کتاب روز کامران فانی کتاب جدیدی را نقد می کند. فاطمه امان گزارش علمی را دارد. دکتر فریدون خاوند گزارش اقتصادی روز را برای ما خواهد داشت و حرف ترانه ها را هم با دکتر محمود خوشنام داریم. همچنین گزارش های دیگری را هم برای شما در طول برنامه خواهیم داشت.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. در انتخابات ترکیه حزب عدالت و توسعه با به دست آوردن 34% آرا و احتمالاً 363 کرسی از 550 کرسی پارلمان ترکیه به پیروزی قاطعی دست یافته است. حزب جمهوری با کسب 19% آرا و 178 کرسی پارلمان در رتبه دوم قرار گرفته است. احزاب دیگر ترکیه با دریافت کمتر از 10% آرا نتوانستند رأی لازم را برای ورود به پارلمان آن کشور کسب کنند. رهبر حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان تضمین کرده است که حزبش اصول سکولار ترکیه را رعایت خواهد کرد و تلاش آن کشور را برای پیوستن به اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد. اتحادیه اروپا با احتیاط نسبت به پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ترکیه ابراز خوشبینی کرده است. اتحادیه اروپا از برنامه‌های اعلام شده حزب عدالت و توسعه استقبال کرده، اما همچنین اعلام داشته است که رهبران جدید ترکیه از طریق عملکردشان مورد داوری قرار خواهند گرفت. ژان کریستوف فیلوری سخنگوی کمیسیون اروپا در امر گسترش اتحادیه امروز گفت که اتحادیه اروپا نتیجه انتخابات ترکیه را مد نظر خواهد داشت، اما در انتظار خواهد ماند تا کارکرد دولت جدید آن کشور را مشاهده کند. پیشتر کمیسیون اروپا اعلام کرد آماده است با حزب عدالت و توسعه کار کند. نهاد اجرایی اتحادیه اروپا در اطلاعیه‌ای برای همکاری با دولت جدید ترکیه اعلام آمادگی کرده است. در این اطلاعیه گفته شده است کمیسیون اروپایی انتظار دارد ترکیه برای برآورده ساختن معیارهای عضویت در اتحادیه اروپا تعهدات خود را به اصلاحات تایید کند. وزارت خارجه ایران از پیروزی اسلامگرایان میانه رو در انتخابات ترکیه استقبال کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران حمید رضا آصفی به خبرنگاران گفت که تهران انتخابات ترکیه را یک امر داخلی آن کشور می‌داند و از اینکه این انتخابات در آرامش برگزار شده است بسیار خرسند است. وی افزوده است آنچه برای ایران و گسترش روابط دو کشور اهمیت دارد وجود ترکیه دوست و باثبات است که در مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی گام بردارد. گروه مدافع حقوق بشر عفو بین الملل نیروهای اسرائیلی را به ارتکاب جنایات جنگی بر ضد فلسطینیان متهم کرده و این اتهامات را چنان سنگین خوانده که آنها را جنایات سیستماتیک بر ضد بشریت اعلام داشته است. کاتلین کاواناف یک پژوهشگر سازمان عفو بین الملل گفت نیروهای اسرائیلی در جریان اشغال نابلس و جنین در آوریل و ژوئن گذشته وخیم‌ترین موارد نقض حقوق بشر را مرتکب شدند.
We believe that a prima facie case has been built that war crimes were committed and that these some of these crimes that we are documenting in Jenin and Nablus again form a pattern that is widespread or systematic and that these have reached the level of crimes against humanity.
گزارش عفو بین الملل که مرکز آن در لندن است مواردی را شرح می‌دهد که در آن نیروهای اسرائیلی به کشتن غیر نظامیان فلسطینی، شکنجه زندانیان، استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی، تخریب خانه‌های فلسطینی و جلوگیری از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان متهم شدند. یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گزارش عفو بین الملل را بسیار مهم خوانده و ابراز امیدواری کرده است که این گزارش مورد توجه سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه قرار بگیرد. بر اثر انفجار یک خودرو در شهر نابلس در کرانه باختری دو سرنشین فلسطینی آن کشته شدند. مقامات امنیتی فلسطینی یکی از کشته شدگان را عضو گروه حماس ذکر کردند. به گفته مقامات امنیتی فلسطینی این خودرو هدف آتش احتمالاً یک هلیکوپتر اسرائیلی قرار گرفته است. با این وجود برخی شاهدان در محل گفتند که هنگام انفجار به نظر رسید در داخل این خودرو مواد منفجره وجود داشته است. و به مناسبت 23مین سالگرد اشغال سفارت ایالات متحده در تهران امروز در چند شهر ایران تظاهراتی ضد آمریکایی با سازماندهی دستگاه‌های حکومتی برگزار شد. در این تظاهرات ده‌ها هزار تن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند. عده‌ای از دانشجویان ایرانی در 13 آبان ماه سال 1358 در پی بستری شدن محمد رضا شاه پهلوی در بیمارستانی در ایالات متحده سفارت آن کشور را در تهران اشغال کردند و 53 دیپلمات و نگهبان آمریکایی را به مدت 444 روز به گروگان گرفتند. در همین حال محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی امروز از تسخیر سفارت ایالات متحده در تهران در سال 58 خورشیدی دفاع کرد، اما گفت تهران هرگز نمی‌خواست احساسات مردم آمریکا را جریحه دار کند.
شنوندگان عزیز، می‌پردازیم به گزارش‌های جهانی. رجب طیب اردوغان رهبر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه بعد از پیروزی چشمگیر خود در انتخابات مجلس این کشور گفته است اعضای بلندپایه حزب فردا ملاقات می‌کنند تا نامزد مقام نخست وزیری را تعیین کنند. حزب عدالت و توسعه از 550 کرسی پارلمان 363 کرسی را به دست آورد. اتحادیه اروپا هم گفته است که دولت جدید در ترکیه را بر اساس اعمال و سیاست‌هایش مورد قضاوت قرار خواهد داد. جمشید زن گزارش می‌دهد.
در انتخابات روز یکشنبه برای اولین بار در 5 دهه اخیر تنها 2 حزب سیاسی ترکیه توانستند وارد پارلمان 550 نفری این کشور شوند. از 41 میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن، بیش از 32 میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده و حزب توسعه و عدالت را به عنوان بزرگترین برنده این انتخابات زودرس برگزیدند. حزب توسعه و عدالت به رهبری رجب طیب اردوغان، شهردار سابق استانبول، با کسب نزدیک به 35% آرا توانست 363 نفر از نامزدهای انتخاباتی خود را به مجلس بفرستد. حزب توسعه و عدالت در چند روز آینده دولت تک حزبی ترکیه را تشکیل خواهد داد. طبق قوانین ترکیه، رئیس جمهور باید شخص مورد نظر خود را برای تشکیل دولت آینده انتخاب و به پارلمان ترکیه معرفی کند. تا کنون رسم بر این بود که رهبر بزرگترین حزب سیاسی در پارلمان مأمور تشکیل دولت می‌شد، ولی اکنون که آقای اردوغان به دلیل منع شدن از ورود به پارلمان نمی‌تواند رهبری دولت جدید را به عهده بگیرد، حزب او باید شخص دیگری را برای احراز مقام نخست وزیری در نظر بگیرد. دیگر حزب پیروز در انتخابات روز یکشنبه حزب جمهوری‌خواه مردم جهپه بود که با به دست آوردن نزدیک به 20% از آرا توانست شکست خود در انتخابات سال 1999 را جبران کند. حزب جمهوری‌خواه مردم که قدیمی‌ترین حزب ترکیه است و توسط کمال آتاتورک بنیان‌گذاری شده، پس از ورود کمال درویش وزیر پیشین اقتصاد به این حزب، توانست در مدتی کوتاه به محبوب‌ترین حزب سکولار و غیر دینی ترکیه تبدیل شود. دنیز بایکال رهبر حزب پس از پیروزی در انتخابات گفت که حزب او سعی خواهد کرد نقش یک اپوزیسیون قوی و حافظ قانون اساسی در پارلمان ترکیه را به عهده بگیرد. حزب جمهوری خواه مردم با کسب 178 کرسی در پارلمان ترکیه اکنون دومین حزب بزرگ این کشور به شمار می رود. در این انتخابات 9 نفر از نامزدهای مستقل نیز به پارلمان راه یافتند. اما پیروزی حزب توسعه و عدالت، حزبی اسلامگرا و شاخه جدا شده از حزب سعادت است، نگرانی ارتش، سیاستمداران سکولار ترکیه و نیز برخی از کشورهای غربی را برانگیخته است. بولند تجیویت، رهبر حزب دموکراسی چپ که در انتخابات روز یکشنبه نتوانست بیش از 1% آرا را به دست آورد، پس از قطعی شدن نتیجه انتخابات گفت که او انتظار نداشت حزب توسعه و عدالت بتواند چنین موفقیتی به دست آورد. او با اظهار تأسف از برگزاری انتخابات زودرس گفت:
"بود پالیس موفق نیست. نیستم. چیزی نداشت گرنه. به بگم چین سشن فروردین
شرکای ما در دولت ائتلافی تصمیم گرفتند انتخابات به جای اینکه در آوریل سال 2004 برگزار شود در ماه نوامبر انجام شود که این خطای بزرگی بود، عملا یک نوع خودکشی بود.
او بیش به خطا بود. کندی کندی میشه انتخاب کرد.
آقای اجویت قبل از برگزاری انتخابات هم هشدار داده بود که پیروزی حزب توسعه و عدالت به نفع ترکیه نبوده و سیستم حکومتی سکولار و غیر دینی این کشور را به خطر خواهد انداخت. هیچ کدام از دیگر احزاب سنتی ترکیه هم نتوانستند به حد نصاب 10% رسیده و نماینده‌ای به پارلمان بفرستند. ساعتی پس از اعلام نتایج رأی‌گیری، دولت باهچلی و تانسوچیلر، رهبران دو حزب حرکت ملی و راه راست اعلام کردند که در کنگره آینده حزبشان کاندید ریاست حزب نخواهند شد. همکنون توجه محافل سیاسی بین‌المللی به رجب طیب اردوغان و حزب توسعه و عدالت او جلب شده است. اقتصاد ترکیه با بیش از 200 میلیارد دلار بدهی داخلی و خارجی در بدترین وضع خود به سر می‌برد و مسائل مهم سیاسی مانند حمله احتمالی آمریکا به عراق و نقش ترکیه در آن، ورود ترکیه به اتحادیه اروپا و حل مسئله قبرس از جمله مهمترین موضوعاتی هستند که حزب توسعه و عدالت باید موضع خود را در قبال این مسائل روشن کرده و برنامه خود برای حل مشکلات اقتصادی ترکیه را اعلام کند. روز دوشنبه سخنگویان دولت‌های آلمان، فرانسه و بریتانیا اعلام کردند که امیدوارند دولت جدید سیاست‌های اقتصادی دولت جدید و رفرم‌های سیاسی او را ادامه دهد.
و درست دو سال پیش ده ها هزار هوادار رجب طیب اردوغان او را تا زندان بدرقه کردند. آقای اردوغان به اتهام خواندن شعری در یک گردهمایی 4 ماه به زندان افتاد. او هنگامی که به زندان می رفت ضرب المثلی ترکی به کار برد به معنای تقریبی حکایت همچنان باقی است. علیرضا طاهری و کارنامه زندگی رجب طیب اردوغان.
رجب طیب اردوغان درست می گفت. شاهنامه آخرش خوش است و حکایت همچنان باقی بود. حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای اردوغان دیروز در انتخابات سراسری ترکیه اکثریت مطلق را به دست آورد. البته خود آقای اردوغان به دلیل داشتن پیشینه محکومیت نمیتواند جایی در مجلس ترکیه داشته باشد. اما انتظار می‌رود که زمام رهبری حزب عدالت و توسعه همچنان در دستهای این سیاستمدار 48 ساله بماند. رجب طیب اردوغان شهردار پیشین استانبول میکوشد تا به ترک ها اطمینان دهد که حکومت عرفی و غیر دینی ترکیه را نگاه خواهد داشت و برنامه‌ای برای اسلامی کردن حکومت ندارد. آقای اردوغان در یک خانواده طبقه متوسط در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، به دنیا آمد. در کودکی به مکتب‌های اسلامی رفت و درس قرآن گرفت. دوران کودکیش را با فروش آب یخ و آب نبات در مسابقات فوتبال گذراند تا پول بیشتری درآورد. او به زودی در شاخه جوانان حزب نجات ملی فعال شد. حزبی که هوادار اسلام بود و با ورود ترکیه به اتحادیه اروپا مخالفت می‌کرد. رجب طیب اردوغان به زودی به رهبری شاخه جوانان این حزب رسید و 8 سال پیش شهردار استانبول شد. آقای اردوغان در مقام شهرداری استانبول خشم هواداران جدایی دین از سیاست را با ممنوع کردن فروش مشروب الکلی در کافه و رستوران ها برانگیخت. با پایان عمر حزب نجات ملی، حزب رفاه تشکیل شد، یک حزب اسلامی دیگر. نجم الدین اربکان رهبر این حزب به نخست وزیری رسید، اما زیر فشار نظامیان ترکیه 5 سال پیش از سر کار کنار رفت. حزب رفاه به زودی به اتهام نقض اصل جدایی دین از حکومت در ترکیه رسماً منحل شد. 3 سال پیش آقای اردوغان به اتهام خواندن شعری در یک گردهمایی 4 ماه به زندان افتاد. به گفته قاضی دادگاه خواندن این شعر با پراکندن بذر نفرت‌های مذهبی یکسان بود. رجب طیب اردوغان خوانده بود: مناره‌ها سرنیزه‌های ماست، گنبدها کلاه خودهای ما، مسجدها پادگانهای ما و مؤمنان سربازان ما. امروز آقای اردوغان میگوید عوض شده است و در پی هدفهای اسلامی نیست. اما روزنامه‌های ترکیه پافشاری میکنند که حزب عدالت و توسعه آبشخور اسلامی دارد. آقای اردوغان ازدواج کرده است و 4 فرزند دارد. بلال، یکی از پسرانش، در دانشگاه هاروارد آمریکا دوره فوق لیسانس را میگذراند. 2 تن از دخترانش نیز در دانشگاه ایندیانای آمریکا درس می‌خوانند و با روسری سر کلاس درس می‌روند. در ترکیه دخترها اجازه ندارند با روسری وارد دانشگاه شوند. رجب طیب اردوان برخلاف غالب سیاستمداران ترک شق و رق و دور از دسترس نیست، راحت و خودمانی است. در کشوری که القاب، نامها و تشریفات جای ویژه مهمی دارد، آقای اردوان را همگی خودمانی طیب صدا می‌زنند. هر بار او سخنرانی می‌کند همه یک دل برایش هورا می‌کشند، در حالی که بسیاری این پارچه نوشته را در دست دارند. حکایت همچنان باقی است.
قرار از آمریکا امشب پیشنویس بازنگری شده قطعنامه علیه عراق را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد. روز گذشته حدود 8000 افراد نیروی دریایی آمریکا از کالیفرنیا عازم خلیج فارس شدند. در همین حال رئیس جمهوری عراق با فرماندهان نظامی ارشد خود برای بررسی آمادگی جنگ این کشور ملاقات کرده است. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در 6 هفته‌ای که از آغاز رایزنی میان اعضای اصلی شورای امنیت در مورد قطعنامه پیشنهادی آمریکا می‌گذرد، پیشرفت‌هایی به دست آمده است، اما اختلاف نظرهای اساسی بین آمریکا و متحدانش باقی است. فرانسه و روسیه از پیشنویس قطعنامه انتقاد می‌کنند و بر این عقیده هستند که به واشنگتن اجازه می‌دهد به عراق حمله کند. آنچه آنها می‌خواهند این است که چنین حمله‌ای بر اساس یک قطعنامه دیگر و تنها پس از آنکه مسلم شد عراق شرایط سازمان ملل متحد به ویژه همکاری با بازرسان را رعایت نمی‌کند صورت گیرد. و روز دوشنبه یک مقام ارشد فرانسوی مخالفت پاریس با هر گونه عملی جانبه علیه عراق را تکرار کرد. و در چنین حالتی آمریکا پیشنویس تجدید نظر شده ای را به شورای امنیت ارائه می‌دهد که گفته می‌شود در آن نقطه نظرهای دیگر اعضای شورا که در 4 جلسه کامل رایزنی از 23 اکتبر ابراز داشتند در نظر گرفته شده است. مقامات آمریکایی امیدوار هستند پیشنویس جدید برای متقاعد ساختن اعضای شورای امنیت به تصویب آن و عملیاتی که واشنگتن معتقد است باید علیه بغداد انجام پذیرد ترغیب کند. با وجود این، به نقل از منابع سازمان ملل متحد گفته می شود که نباید انتظار داشت چنین کاری در محدوده زمانی که آمریکا تعیین کرده است صورت پذیرد. تصویب قطعنامه به حداقل 9 رأی موافق بدون رأی وتو از سوی هر یک از 5 عضو دائمی شورای امنیت نیاز دارد. وزیر اطلاعات سوریه یک عضو غیر دائمی شورا گفته است که علیه پیشنویس پیشنهادی آمریکا رأی خواهد داد. او در مصاحبه با روزنامه الحیات گفت هر بهانه‌ای که آمریکا برای حمله به عراق به کار برد غیر قابل قبول خواهد بود. با این حال وزیر اطلاعات سوریه گفت با توجه به اینکه رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته است به عراق حمله کند، عدم انجام آن یک معجزه خواهد بود. از سوی دیگر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه از شبکه تلویزیونی CNN پخش شد گفت کشور او به آمریکا اجازه نخواهد داد برای حمله به عراق حتی در صورتی که سازمان ملل متحد تایید کند از خاک یا فضای عربستان سعودی استفاده کند. با وجود این، بنا به گزارشی که به نقل از مقامات آمریکایی در واشنگتن پست منتشر شده، دولت بوش که انتظار دارد شورای امنیت به قطعنامه پیشنهادیش رأی بدهد، در نظر دارد به زودی مبارزی را برای کسب حمایت مردم آمریکا از نبرد علیه صدام حسین رهبر عراق به احتمالاً بر کناری او آغاز کند. در گزارش گفته می شود در زمانی که نظرخواهی ها نشان می دهد از شوق عمومی برای یک حمله نظامی علیه عراق به رهبری آمریکا کاسته می شود، مقامات ارشد از سازندگان افکار عمومی خواهند خواست توجه خود را بر اقدامات صدام حسین در پاسخ به قطعنامه های سازمان ملل متحد و سرپیچی های گذشته و حال او متمرکز سازند. هدف آنها این است که زمینی سیاسی را برای برکناری صدام در صورت لزوم با استفاده از نیروی نظامی آماده سازند.
همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌داد. بر اثر انفجاری در یک اتومبیل در شرق یمن چند سرنشین آن کشته شدند. گفته می‌شود کشته شدگان با شبکه القاعده ارتباط داشتند. فریده رهبر گزارشی دارد در این مورد.
بامداد دوشنبه در یک انفجار که در یک اتومبیل حامل 6 عضو شبکه القاعده در یمن روی داد، افراد مذکور کشته شدند. این انفجار در معرب در 160 کیلومتری شرق صنعا روی داد. پاره ای از گزارش های منتشر شده در پایتخت یمن حاکی از آن هم که علی حریتی از مسئولان شبکه القاعده در میانه کشته شدگان در این انفجار است. علی حریتی معروف به ابو علی از ماه دسامبر گذشته تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا FBI قرار داشت. گفته می شود وی از مسئولان انفجار در ناو جنگی آمریکایی کل که در اکتبر سال 2000 در بندر عدن روی داد بوده است. مقامات یمن تاکنون به طور رسمی عضویت افراد کشته شده در انفجار بامداد دوشنبه را در شبکه القاعده تایید نکردند، اما یک سخنگوی دولت یمن در این زمینه گفت افراد مذکور در یک شبکه تروریستی عضویت داشتند. به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر و حمله نظامی آمریکا به پایگاه‌های القاعده در افغانستان، بسیاری از اعضای این شبکه به یمن گریختند. سفیر آمریکا در یمن پیش از این کشور به عنوان بهشت تروریست‌ها نام برده است. در حال حاضر نزدیک به 100 تن از کارشناسان آمریکایی عملیات ضد تروریستی در یمن به سر می‌برند. به گفته منابع دولتی در صنعا در چند ماه اخیر 85 تن از اعضای شبکه القاعده در یمن دستگیر شدند. قتل 6 عضو القاعده در یمن در حالی صورت می‌گیرد که یک روز پیش از آن شلیک گلوله به سوی یک هلیکوپتر آمریکایی در صنعا 2 مجروح بر جای گذاشت. این هلیکوپتر حامل کارمندان یک شرکت نفتی آمریکایی به مقصد معرب بوده است. هلیکوپتر مذکور ناچار به نشست اضطراری در فرودگاه صنعا گردید. گفته می شود شلیک به سوی هلیکوپتر شرکت آمریکایی هانت اویل توسط اعضای شبکه القاعده در یمن صورت گرفته است.
پارلمان اسرائیل قرار است امشب درباره دولت آریال شارون رأی اعتماد یا عدم اعتماد دهد. وزیران حزب کارگر هفته گذشته به دلیل اختلاف نظر بر سر بودجه سال آینده از دولت کنار رفتند. نخست وزیر اسرائیل در حال حاضر می‌کوشد اعضای جدید را وارد کابینه کند. جمشید چالنگی گزارش دارد.
پیش‌بینی می‌شود که دولت آریال شارون که حمایت چند حزب کوچک اسرائیل را در مذاکرات 3 روز اخیر به دست آورده است، از مجلس این کشور رأی اعتماد بگیرد. اما آنگونه که پاره‌ای از ناظران در منطقه نیز می‌گویند، دولت ائتلافی جدید اسرائیل توان ماندگاری در برابر مسائل اقتصادی پدید آمده در این کشور را ندارد. در گزارشی که بامداد دوشنبه در اسرائیل منتشر گردید گفته می‌شود از هر 5 اسرائیلی در حال حاضر 1 نفر زیر خط فقر زندگی می‌کند. خط فقر در اسرائیل برای یک خانواده 4 نفره 934 دلار در ماه است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین اسرائیل سمت وزارت خارجه این کشور را پذیرفته است، به شرط آنکه انتخابات پیش از موعد برای تعیین دولت اسرائیل برگزار شود، دولتی که به گفته وی توان اجرای برنامه‌های لازم جهت حل مسائل اقتصادی مردم اسرائیل را داشته باشد.
If we don't go to early elections, this government would barely survive. It would not be able to implement the economic reforms that I need are that I believe are necessary to save the Israeli economy.
پاره‌ای از مطبوعات اسرائیل خبر از آن داده بودند که شرط دیگر نتانیاهو برای پذیرفتن سمت وزارت خارجه اسرائیل تبعید یاسر عرفات بوده است، اما این خبر با انتشار اطلاعی از سوی دفتر بنیامین نتانیاهو تکذیب شد. رأی‌گیری درباره ماندن یا رفتن دولت آریال شارون در حالی در مجلس اسرائیل ادامه دارد که سازمان عفو بین الملل که سازمانی فعال در مورد حقوق بشر به شمار می رود و مرکز آن در لندن است، با انتشار گزارشی تازه اسرائیل را متهم ساخته است که در ماه‌های اخیر با ورود نیروهای خود به مناطق فلسطینی جنین و نابلس مرتکب جنایت‌های جنگی در این دو شهر شده است. اسرائیل میگوید آنچه که در جنین و نابلس انجام داده دفاع از خود و اقدام برای حفاظت جان شهروندان این کشور در مقابل عملیات به گفته مسئولان اسرائیلی تروریستی بوده است. گزارش سازمان عفو بین الملل 1 هفته پس از انتشار گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر منتشر میگردد. سازمان دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است، در گزارش تازه خود عملیات انتحاری سازمان‌های فلسطینی علیه اسرائیل را عملیاتی ضد انسانی توصیف کرده است.
کابل پایتخت افغانستان دیشب را برای اولین بار در 23 سال گذشته بدون مقررات حکومت نظامی گذراند. لغو این مقررات به توصیه نیروهای بین‌المللی پاسدار صلح در افغانستان صورت گرفته است. دیروز همچنین به دستور حامد کرزای رئیس دولت افغانستان حدود 20 نفر از مسئولان نظامی و غیر نظامی از کار برکنار شدند. گناز اسفندیاری در مورد آخرین تحولات افغانستان گزارشی دارد.
روز گذشته در کابل سید فاضل اکبر از سخنگویان حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان در جمع خبرنگاران گفت که آقای کرزای 15 تا 20 تن از مقامات محلی و نظامی در سراسر افغانستان را به خاطر فساد مالی و سوء استفاده از مقام اخراج کرده است. این اقدام رئیس دولت انتقالی افغانستان به دنبال نشست اضطراری روز شنبه کابینه وی صورت گرفت. آقای اکبر سخنگوی حامد کرزای همچنین گفته است که حدود 20 تن از مقامات بلندپایه استانهای قندهار، لوگار، بلخ، پکتیا، نیمروز و فرح از کار برکنار شدند. به گفته وی مقامات امنیتی و اطلاعاتی، فرماندهان نظامی، مقامات گمرکی و یک شهردار جزو اخراج شدگانند. سخنگوی حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان پیش بینی کرده است که این تصمیم دولت با مقاومت مواجه خواهد شد. هنوز مشخص نیست که این تصمیم آقای کرزای چطور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد، اما ناظران آن را گام مهمی در راه افزایش کنترل دولت مرکزی بر مقامات محلی و جنگ سالاران می دانند. سید فاضل اکبر در این باره گفته است ما تلاش می‌کنیم با استفاده از راه‌های سیاسی و با گفتگو این افراد را متقاعد کنیم تا تصمیم دولت را بپذیرند. مسلماً مشکلاتی پیش خواهد آمد زیرا هیچ کس مایل نیست که پست خود را ترک کند. سخنگوی حامد کرزای افسوده است اما مردم از این افراد ناراضی‌اند و این به این معنی است که دولت و مردم برای ایجاد تغییرات با هم همکاری خواهند کرد. گزارش ها حاکی است که 5 هیئت به استانهای مختلف افغانستان سفر کردند تا در این زمینه با مقامات محلی به گفتگو بپردازند. سخنگوی حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان گفته است که برخی از مقامات رسمی که اخراج شدند در قاچاق مواد مخدر دست داشتند. ماه گذشته سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که افغانستان بار دیگر به اولین تولید کننده تریاک در جهان تبدیل شده است.
رسیدگی به پرونده رولان دوما وزیر خارجه فرانسه در زمان ریاست جمهوری فرانسوا میتران که به اتهام دریافت رشوه و سوء استفاده مالی در پرونده کمپانی نفتی الف به 6 ماه زندان قطعی و 2 سال زندان تعلیقی محکوم شده بود از امروز در دادگاه تجدید نظر آغاز شد. درباره این پرونده ژان خاکسار از پاریس گزارش می‌دهد.
رولان دوما وزیر پرنفوذ امور خارجه فرانسه هنگام ریاست جمهوری فرانسوا میتران، رئیس جمهوری پیشین این کشور و رئیس سابق شورای قانون اساسی فرانسه که 80 سال از عمر او میگذرد، از بعد از ظهر روز دوشنبه در دادگاه تجدید نظر به اتهام دریافت رشوه و سوء استفاده مالی از کمپانی نفتی الف فرانسه محاکمه خواهد شد. در نخستین محاکمه جنجالی که در ماه می سال 2001 انجام گرفت، رولان دوما به 6 ماه زندان قطعی و 2 سال زندان تعلیقی محکوم شد. او متهم است از معشوقه سابق خانم کریستین دوی ژانکور 55 ساله که هنگام ارتکاب جرم در کمپانی الف مشغول کار بوده است، 1 آپارتمان گران قیمت زیبا، 1 جفت پوتین گرانبها و 2 مجسمه کلکسیون دریافت کرده است. خانم کریستین دوی ژانکور نیز که در دادگاه اول به 18 ماه زندان قطعی و 3 سال زندان تعلیقی محکوم شد، افزون بر اتهام پرداخت رشوه به رولان دوما باید در دادگاه تجدید نظر ثابت کند مبلغ 9,800,000 یورو حقوق ماهیانه، کمیسیون و مزایا را که از شرکت نفتی الف دریافت کرده است برای انجام چه کارهایی بوده است. در این پرونده جنجالی همچنین لویک لفلوش پریژان و آلفرد سیرون شماره 1 و شماره 2 مقامهای پیشین کمپانی نفتی الف نیز محاکمه خواهند شد. اولی که 59 سال دارد در محاکمه پیشین به 3.5 سال زندان محکوم شد و دومین فرد آلفرد سیرون که در محاکمه اول فراری بود و بعد به دام پلیس فرانسه افتاد به 4 سال زندان محکوم شده بود. وکلای مدافع معشوقه پیشین رولان دوما و رؤسای پیشین کمپانی الف وعده دادند در دادگاه تجدید نظر حقایق تازه‌ای را فاش خواهند ساخت. باید در انتظار پایان محاکمه بود.
جان خاکزاد از پاریس گزارش می‌داد. در ادامه برنامه کتاب روز، گزارش علمی و همینطور گزارشی در مورد انتخابات فردای آمریکا، گزارش اقتصادی و برنامه حرف ترانه‌ها را برای شما خواهیم داشت.